ایشون در چند از مناظره ها که شده سعی کرده عمدن با مطرح کردن دفاع از اسرائیل اوباما رو در شرایط سختی قرار بده و یا اون رو وادار کنه که همون تعهدات رو بیشتر به عهده بگیره و یا اگر نگرفت ثابت بکنه که این لیاقت حمایت همه جانبه صدها میلیون دلاری لابی های اسرائیل رو داره. که به اصطلاح پیچ این قضیه اوجش همین آخرین مناظره در پنسیلوانیا بود، در فیلادلفیا بود، که مصاحبه‌گر که دو نفر از کانال تلویزیونی ABC بودند، جورج استفانوپولیس بود، که این استفانوپولیس در 4 سال اول ریاست جمهوری بیل کلینتون سخنگوی کاخ سفید بود. معمولا میدونیم که این سخنگو در یکی از محارم رئیس جمهور حساب میشه، در تمام لحظات با اونه که شرایط رو مسائل رو همه رو میدونه که بتونه از طرف اون با رسانه ها و دیگران حرف بزنه. این سوال کننده بود و همین بود که سوال خیلی ویژه‌ای رو مطرح کرد که تا حالا هیچ یک از رسانه های آمریکا تا این حد بالا نرفته بود و اونم این بود که سوال کرد که شما بگید که آیا متعهد میشید که اگر ایران به اسرائیل حمله کرد، شما حمله به اسرائیل و حمله به آمریکا تلقی خواهید کرد؟ که البته جواب اوباما این بود که من همچنان که تا حالا بارها گفتم و ثابت کردم به امنیت اسرائیل به شدت پابندم، اهمیت میدم، اجازه نخواهم داد که به امنیت اونجا خدشه‌ای وارد بشه و از این قبیل صحبت ها. اما هیلری برگشت همون حرفی که شما اشاره کردید اونجا گفت و روز بعدش هم در برنامه صبح خیر آمریکا یه خود واضح‌تر گفت که با خشم خیلی زیاد گفت که اگر یک همچین اتفاقی بیفته من ایران رو البته نه اینکه آقای فلانی رو یا دولت رو، نه ایران رو، من محو خواهم کرد، نابود خواهم کرد. دو نکته در همون صحبتش که من گوش میکردم مطرح بود. یکیش این بود که ایشون در جواب اون سوال کننده گفت که من نه فقط اسرائیل بلکه کشورهای منطقه رو مثل عربستان و کویت و امارات رو هم جزو این به اصطلاح چتر حمایتیم قرار خواهم داد که حمله به اونها رو با شدت و وحشتناک به ایران خواهیم داد. و این خیلی بر من برمعنیه، برای اینکه حمایت از اسرائیل حکایتیست که شناخته شده است، ولی اینه که یک نفر به عنوان زن، بعضی از زنان خوشباور هموطن و بعضی از زنهای جاهای دیگه دل خوش کردن به این که این زن اولین زن میخواد رئیس جمهور بشه، پس براش هورا بکشیم و آرزوی موفقیت بکنیم و طبیعتاً اگر این انتخاب بشه برای حقوق زنان موثر خواهد بود. همون لحظه که من گوش میکردم ایشون عربستان رو توی در این چتر حمایتیش قرار میداد، یاد زنان عربستان افتادم که هنوز هم حق رانندگی ندارم. بازم همین یه ماه پیش مطرح شده بود و مسلحین عربستان از حضرت پادشاه اونجا تمنا کرده بودن که اجازه بده که این اولیاء مخدرات بتونن رانندگی بکنن در اونجا. بله. یادمون هست که شاید در گذشته گفته باشم چند سال پیش 60 نفر از زنان ثروتمند در ریاض همشون سوار مرسدس بنز هاشون شدن و رانندگی کردن. بله. در کمتر از 2 ساعت پلیس همه اینها رو دستگیر کرد و برد به پلیس، مرکز پلیس، و از همین رو پرسید که چی هن. اونایی که شوهر داشتن شوهرهاشون رو احضار کردن، اونایی که نداشتن پدرانشون یا برادرانشون رو. بالاخره یه مرد رو خواستن که بیان به مقر پلیس. وقتی اونها اومدن همه زنها رو راحت آزاد کرد و اون مردها رو مجازات کردن، جریمه کردن.
معنیش
میدونیم، متاسفم البته از صحبت خانم ها، معنیش این است که وقتی ما یه بچه بزنیم شیشه یه همسایه رو بشکنیم، معمولا اون بچه رو کسی مجازات نمی کنه و یا پلیس یا خشم نمی گیره اگر کار جرم بزرگتری کرده باشه. این سراغ بزرگتر
بزرگترش بله.
اون اینا معتقدن که زن ملک مرده و مقام مسئول مرد همیشه، همین دلیل یه بردر حالا اونها کردن، ولی این خطا مال صاحبشونه و خطا مال شوهره.
بچگی کردن
بله؟
بچگی کردن
بله. در حال اونها خودشون هایی بردره
بله.
بیشتر از این توضیح بدم بد میشه، ولی به هر حال واقعیتی که شد
بله.
حالا در اونجا زن برای حتی همین چند روز پیش از سازمان دیدبان حقوق بشر گزارشی منتشر کرده و میخوندم، البته چون ربطی به این مسئله نداره از حافظم دارم استفاده میکنم، که مخصوصا انگوش گذاشته بود به اینکه زنها در اون مملکت نه فقط برای بیرون از مملکت رفتن، بلکه برای پیش دکتر رفتن، بلکه برای ثبت نام در دانشگاه یا در مدرسه رفتن، بلکه برای هر کاری احتیاج به یک مرد، حتی اون مرد اگر برادر 12 سالشون باشه دارند. یعنی باید اون حضور داشته باشه یه مرد تا اینکه اینها بتونن کاری رو که دل میخوان انجام بدن. حالا این خانم که میخواد رئیس جمهور شه، اونجا رو و کویت رو امارات رو که چندان تفاوتی هم با عربستان ندارن، اونها رو هم میخواد تحت حمایت قرار بده. طبیعتاً کسی که چنین حمایتی از اونها میکنه بیگمان هرگز به خودش اجازه نخواهد داشت که به شاه عربستان بگه بالای چشم دبروست، و یا اینکه بگه که ما از این شرایط زندگی زنان ناراضی هستیم، تو حق نداری این کار بکنی و به مخالفت برخواد بر بخیزه.
بله.
این کاری که هیلری کرد، این حرفی که زد، البته در جهان انعکاس وسیعی داشت. خیلی ها او رو به کار بیخردی متهم کردند و طبیعتاً به بیخردی بود، ولی فراموش نکنیم که اینجا چوکه انداخته میشه. ایشون میدونه علت این که در 24 ساعت بعد از مناظره پنسیلوانیا، در 24 ساعت 10 میلیون دلار به حساب انتخاباتی ایشون ریخته میشه، همین حکایت هاست. شما یه حساب سرانگشتی هم بکنیم، از خودمون میتونیم بپرسیم که در 24 ساعت واقعا 10 میلیون دلار با کمک های 20 دلار 30 دلار 50 دلار 60 دلار جوان ها و افراد طبق معمول جمع شده در 24 ساعت؟ جواب منفیه. جواب اینه که نه،
بله.
امکان نداره. 10 میلیون دلار در 24 ساعت یعنی یه چند تا چک خیلی گنده از جاهای خاص باید، از کورپوریشن ها، از لابی ها باید رسیده باشه تا اینکه این جون بگیره. این کسی که تونسته ثابت کرده که هم پیشترها هم همین حالا تا کجا حاضره بره و هیچ حد و مرزی در اون پذیرش خواسته های لابیستا نداره، باید بهش کمک کرد. در حال ایشون واقعیت این است که این دو نفر در به خصوص ستاد کلینتون ضربات خیلی سختی به رقیبش زده و حمله هایی که امکان داشت در انتخابات در نوامبر از طرف جناح جمهوری خواه به این آدم بشه این کرده. اینکه این لیاقت فرماندهی کل قوا نداره، اینکه این لیاقت توانایی رئیس جمهور شدن رو نداره و ده ها مسئله دیگه ضعیفه، اینها باعث شده که مقدار قابل توجهی تبع این انتخابات غیرعادی بشه و تعداد زیادی از اونهایی که دنبال تغییر هستن وارد گود بشن. البته این که در پنسیلوانیا هیلری بیشتر آورد، در اونجا معروفه، میگن رای دهندگان اونجا بهشون میگن ریگان دموکرات.
بله.
هستن که به ریگان رای داده بودن و دموکرات هستند. اونا کاتولیکا بیشتر کاتولیک هستند، بیشتر طبقه پایین طبقه متوسط هستند و تحصیلات متوسط دارند و به اصطلاح بخشی از کارگران که دستشون به دهنشون میرسه هست، که در با اقتصاد به شدت تحت تاثیر قرار میگیرن و ضمناً از وفور نعمت دوران 8 ساله بیل کلینتون خاطرات خوش دارن و در این حال هم خیلی دل خوشی با رنگ تیره و با نژادهای دیگه هم ندارند. در حال او از پیش معلوم بود فرقش با ایالتهای دیگه این بود که در ایالتهای دیگه مستقل ها هم میتونستن در این انتخابات مقدماتی شرکت کنن، اما در پنسیلوانیا مستقل ها نمیتونستن، که اگر اونجا هم مثل ایالت های دیگه بود بیگم ها نتیجه به جز این میشد که شد.
برحالت جمع قرار برحالت خانم هیلری کلینتون هم به جمع احمدی نژاد ها پیوستن.
بله، به هر حال ایشون با این حرفی که زد
یا به سرایی متفق
نشون داد که وقتی که اولا که بهتر بود که خود بیشتر فکر میکرد حرف میزد و فرقی با جان مکی نداره که آهنگ بام 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 ایرانو میخونه و ایشون متوقتی نابود میکنه، یعنی 65-70 میلیون نفر رو میخواد نابود بکنه که البته نمیتونه بکنه، ولی برای خوشباوران هموطن خیلی پرمعنی میتونه باشه که حسابشون رو بکنن، ببینن که علا در ورای کلمات زیبایی که گاهی اوقات اینا به زبون میارن، کلمات پرتمطراقی که به کار میبرن، ذهنیت تا کجا تا چقدر خطرناک و مسموم حضور داره که واقعا گاهی اوقات در لحظات بی اختیار اون واقعیت در ذهن خودش رو بروز میده و بیرون ریخته میشه.
دقیقا نکته هم همینجا بود.
معمولا ماها وقتی که خیلی حساب شده رو در آرامش کامل حرف میزنیم، کلماتمون رو سنجیده به کار میبریم و محتویات ذهنمون رو میتونیم پنهان بکنیم، ولی فقط در پاره از لحظات هست که وقتی که عصبانی میشیم و یا وقتی که خیلی خوشحال میشیم، اون موقع است که خلوص ما بیشتر میشه و این در از اون لحظات پرخلوص ایشون بود که نشون داد که در جنگ طلبی و نگاه میلیتاریستی به جهان دست کمی از کسی که الان در کاخ سفید هست نداره. ایشون به جز اینها اگر هیچ نداشته باشه، هیچ سیستم ارزشی نداشته باشه، البته اینه که میگم اگر، تنها من نیستم، بسیاری از حتی دموکرات ها و به مصاحباتشون و نوشته هاشون که من توجه میکنم و حتی همین اخیراً یکی از رهبران سیاه پوستان که در مجلس نمایندگان نماینده است، جمله جالبی میگفت که بسیاری ها به شکلهای دیگه بیان میکنن و من هم به نوع دیگه که الان خواهم گفت بیان میکنم، گفت که بیل کلینتون باید یادش باشه که وقتی که به خاطر رابطه با اون دختر و اینکه عزلش می کردند ما سیاها در مجلس و سنا جمع شدیم و نذاشتیم و این راه خوب تشکر کردن از ما نیست این کارهای که الان میکنه، ولی من دارم می بینم که این زن و شوهر به هر قیمتی هست میخوان برنده بشن. من این رو به کلمه‌ای که من به کار میبرم میگم که ایشون یه ماکیاولیست طراز نوینه، طراز بالاست و همیشه هدف وسیله رو براش توجیه میکنه و هر کاری که از دستش براد برای رسیدن به قدرت، برای رسیدن به چیزی که دنبالش هست رو اشکال نمیبینه و انتخاب میکنه. ایشون به همین دلیل هست که باز یادمون هست که من اگر اون صحنه سال 2004 بود فکر میکنم که ببخشید بعد در سال 2000
بله
در موقعی که مسئله دختر مطرح بود که در مقابل به اصطلاح چیز هیئت داوران عالی
بله
یادمون هست که در اونجا ایشون اعتراف کرد به ارتباط جنسیش با اون دختر، تا اون لحظه مخفی کرده بود، به هیچ کس نگفته بود، ولی وقتی که در اونجا اعتراف کرد و همه جهان همه منتظر بودن، همه حداقل مردم اینجا منتظر بودن که ببینن عکس العمل زنش چه خواهد بود و فکر میکردن که باید حتماً ایشون جدا بشه و یا عکس عمل خیلی شدید نشون بده و خانوادگی با دخترشون به رود آیلند رفتن. بلا فاصله در همون زمان بود که اون موشک ها به سودان و به افغانستان پرتاب شد، اگر یادمون باشه، که در سودان به کارخونه اشفا که آسپرین سازی بود برخورد کرد که 20 نفر رو کشت، کارخونه اشفا. و در افغانستان هم به یکی از پایگاه هایی که میگفتن مال بن لادن خورد، که گویا بعدن ادعا کردن که چند ساعت قبل از اینکه موشک ها به اونجا برسه بن لادن از اونجا بیرون رفته بود. و سه روز بعد از اینکه این اعتراف رو در مقابل به اصطلاح گراند جوری دیدم، جوری که به هر حال هیئت عالی،
هیئت منصفه عالی
داوران این کار کرد، سه روز عراق رو بمباران کرد و یه هفته بعد از اینکه تبرئه شد هم جنگ بمباران 78 روزه یوگسلاوی رو اجرا کرد. جالب اینجاست که در همون یه خود پیشتر از اون فیلمی در هالیوود ساخته شده بود به نام وقت دا، اون وقت این که در اونجا رابرت دنیرو و داستین هوفمن بازی کرده بودند و چند نفر دیگه، که به خاطر ریزگم کردن یه نفر بیچاره‌ای رو پیدا میکنن از بیمارستان روانی و اون رو میگن این رهبر تروریست هاست و میرن میگیرن میارن با سر صدا جلوی دوربین ها و اینا تا بالاخره اون مرد هم کشته میشه از بین میره. جالب اینجاست که هم در اینجا روزنامه ها و مجلات و تحلیلگران گفتن که این دقیقا فیلم رو در رابطه با کلینتون وقت داد و همین که تلویزیون پراگ این فیلم رو نشون داد، یعنی اونجایی ها هم میدرستن که اینا برای ریزگم کردن، برای کم کردن اثر اون مسئله خلعش از ریاست جمهوری و اعترافش به کاری که کرده بود، اینها نشون دهنده سیستم ارزشی است که به اینها بهش پایبند هستند. ایشون اگر هیچ سیستم ارزشی نداشته باشه یک دل گنده داره. این وعده هایی که الان در انتخابات میده وحشتناکه، از اینکه بیکاری ریشه کن خواهد کرد، همه رو صاحبخونه خواهد کرد، همه اونایی که حدود 50 میلیون نفری که در آمریکا بیمه بهداشت ندارن همه رو صاحب بیمه بهداشتی خواهد کرد، هزینه آموزش دانشگاهی رو برای جوانها فراهم خواهد کرد و بعد اجازه رفتن کارخونه های بزرگ به کشورهای دیگر رو نخواهد داد. میدونیم که الان کارخونه های بزرگ بلند میشن میرن در چین، در بنگلادش، در اندونزی، که اونجا ساعتی 20 سنت به کارگر پول میدن به جای اینکه در آمریکا ساعتی 25 دلار یا ساعتی اتحادیه‌ای باشن 35 دلار 40 دلار پول بدن، در اونجا ساعتی 20 سنت پول میدن. که یکی از کارخونه های معروف کفش سازی پارسال وقتی فهمیده بود که 20 سنتی که در اندونزی میده اگر بره به بنگلادش 8 سنت میتونه بده، بلافاصله کارخونه رو از اونجا جمع کرد و منتقل کرد. اینها باعث میشه که خب هزاران نفر در اینجا از اون شغلی که میتونستن داشته باشن محروم شن. ایشون قول میده که اگر من انتخاب بشم این اجازه رو نخواهم داد، در حالی که کنار شوهرش بود که نفتا امضا شد و میدونیم که نفتا نورت امریکا فری ترید به اصطلاح اگریمنت که شامل برزیل، که شامل مکزیک در پایین و کانادا در بالا و این وسط آمریکا بود، که قرار بود توسعه بیشتر پیدا بکنه، که یکی از بحثایی که این روزا میکنن همینه که این کار باعث شد که هزاران صدها هزار شغل از آمریکا به کشورهای دیگه سرازیر بشه. ایشون این وعده ها رو که میده، حالا بجز مسائل بین المللی و سیاست خارجی، در داخل میگه که من اجازه نخواهم داد که شرکت ها هر کار دلشون میخواد بکنن. این روزها در حالی که بنزین قیمتش به شدت رفته بالا و برخلاف کشورهای اروپایی و ایران در اینجا اتومبیل داشتن مثل نون شب داشتنه.
بله.
به دلیل شرایط جغرافیایی کارگری که به حد اقلی در روز کار میکنه باید اتومبیل داشته باشه خودشو به کار برسونه، و یا زنی که برای نگهداری از بچه خانواده‌ای باید بره و یا برای تمیز کردن خونه‌ای باید بره باید اتومبیل داشته باشه. و مثل اروپا نیست که وسایل ارتباط نقلیه عمومی برای همه جا فراهم باشه. در چنین شرایطی الان هستن بسیاری از کسانی که با حد اقل زندگی میکنن از رانندگی کردن زیاد محروم شدن و لطمات شدیدی به اون لقمه نونی که میخوردن وارد شده به خاطر بهای گزاف بالای بنزین. در همین حال کمپانی اکسان اعلام کرد که 40 میلیارد دلار سود خالص پارسالش بوده. حالا ایشون قول میده که من جلوی اینها میخوام بیستم، در حالی که بنا به گزارش جرمی اسکاهیل، جرمی اسکاهیل همون نویسنده کتاب معروف بلک واتره،
بله،
کتابی که در اونجا این ارتش مزدور که الان در عراق هست، ارتش مزدور که میگم یعنی اونایی که حقوق میگیرن و کمپانی بلک واتر افراد رو استخدام میکنه میفرسته عراق، که ابتدا تعدادشون کم بود تا بعد 40,000 نفر، حالا بیشتر از اون هستن در عراق، و همونها بودن که چند تا کیس الان در دادگاه ها دارن که در میادین بغداد زن و بچه رو به گلوله بستن. و فرقش با ارتش منظم این است که اگر اونها کاری بکنن ارتش آمریکا متهم به چیزی نخواهد شد و اونا هم از طریق وکیل با توجه به کاپیتولاسیونی که در عراق وجود داره و اونجا نباید محاکمه بشن، اینجا محاکمه میشن، با شگردهای حقوقدانان میتونن از مجازات رهاشن همچنان که تا حالا شدند. حالا این نویسنده این کتاب، من به مصاحبهش گوش میکردم، میگفت که میدونید از این 3 نفر کاندیدا کیا بیشترین رقم کمک را از کمپانی های اسلحه سازی گرفتن؟ بعد جواب میداد، میگفت نفر اول خانم هیلری کلینتونه و نفر دوم آقای مکینه و نفر چهارم باراک اوباماست. خیلی جالبه. و در همین رابطه بازم مکین بیشترین پول رو از کمپانی‌های نفتی گرفته و کلینتون نفر دومه و اوباما نفر سومه. و این در کشوری که سرمایه داری و فردیت اندیویجوالیزم به شدت پایه هر کار و حرکتی است، همه میدونن که هیچ کس جرأت برخورد با کورپوریشن ها رو نداره. آخرین باری که توی این مملکت کسی به دلیل شرایط ویژه تونست در این رابطه کار بکنه فرانکلین روزولت بود و نیو دیلش که در به دلیل بحران های معروف دهه 30 که هزاران نفر تو خیابون‌ها تو صف سوپ گرفتن می‌ایستادند توانست مقدار قابل توجهی قانون کار را عوض بکنه، شرایط کارگرها را بهتر بکنه، مقداری از کورپوریشن‌ها را وادار بکنه که به کارگرها بیشتر برسن، که به نام در جهان به نام نیو دیل معروفه. ولی از اون به بعد هیچ کس، هیچ رئیس جمهوری که خودش هم منتخب کورپوریشن هاست و با حمایت پول اونها اومده به اون سمت رسیده، هرگز نخواهد تونست پنجه بر صورت اونها بکشه و جلوش بیسته. اما این خانم با دل گنده‌ای که داره این وعده ها رو میده و با توجه به این که این مردم در اونجا به شدت آنچنان فراموشکارن که کتاب های زیادی نوشته شده، از جمله کتاب معروفی است به نام The United States of Amnesia، یعنی ایالات متحده فراموشی، که مردم به راحتی میتونن فراموش کنن، تجربه ویتنام رو فراموش کنن، تجربه واترگیت رو فراموش بکنن، تجربه رؤسای جمهور قبل رو فراموش بکنن. ایشون هم میدونه که اگر بره اونجا و به این وعده ها عمل نکنه آسمان به زمین نخواهد اومد، ولی مهم این هست که به اونجا بره. در رابطه با سیاست خارجی همه میدونن که تفاوت های زیادی بین ایشون و رقیب جمهوری خواهش وجود نداره و فقط مسئله موندن در عراق. اون معتقده که خودش هم نظامی بوده، جمهوری خواه معتقده که باید هر چقدر که لازم شد بمونیم، ولی ایشون معتقده که فوراً باید بیاریم بیرون به خاطر اینکه این پول های هنگفته چند بیش از نزدیک 1.2 تریلیون دلار این که تا حالا خرج کردیم، این میبایست در داخل خرج میشد که این بحران اقتصادی به وجود نمیومد. ولی در این حال در همچنان که پیشتر اشاره کردم در برخورد با مسائل جهانی همون منتالیتی که همیشه در بین همگان وجود داشته که ما ملت برگزیده از سوی آسمان هستیم و وظیفه داریم که جهان رو درست بکنیم در ذهنیت ایشون هم هست و همون جمله معروف تئودور روزولت که به نام تدی روزولت یکی از قهرمانان این هاست که معمولا خیلی از ذکر جملاتش رو به کار میبرن، یکی از جملاتی که از اون به یادگار مونده اینه که میگه ما آمریکایی‌ها باید در سیاست خارجیمون همیشه یک چماق بزرگ تو دستمون باشه. این عین جمله است که ایشون گفته و این یه واقعیت و همیشه اینطور بوده و ذهنیت ایشون هم همینطور هست. به همین دلیل هست که گفتم که من هیچ امیدی ندارم که حتی با اوباما هم برنده بشه برخورد ریشه‌ای با مسائل بشه، سوال بکنن که علت این که اینهایی که خودمون آموزششون داده بودیم، این گروه هایی که بهشون از تیراندازی یاد داده بودیم که در با شوروی ها بجنگن، در افغانستان جنگیدن، در دوستان ما بودن، چرا بر علیه ما برگشتن و این انفجارات رو کردن، چرا امروز بر علیه ما می جنگن، چرا امروز با همه چیز ما مخالفن، ما چه با جهان کردیم که این همه نامحبوبیت به دست آوردیم. اینها گمان میکنن که اگر چند تا لبخند بزنن و چند تا توصیه های اخلاقی بکنن فکر میکنن که محبوبیتشون سر جاش خواهد اومد و از این جوک هایی که چند وقتی شاهد بودیم که وزیر خارجه آمریکا رایس در سفرش به چین به چینی ها میگه که ببخشید در مسکو به پوتین میگه که شما باید اجازه بدید که دموکراسی در اینجا بیشتر بشه و از زندان کردن افراد بیگناه خودداری بکنید. حالا من نمیدونم، البته پوتین یواشکی چیزی گفت که بیرون گفته نشود و ادب کرد یا دو تا چهار تای اقتصاد سیاسیش اجازه نداد بگه که بگه که اول فعلا علن حساب رو خود تو درست کن، گوانتانامو بی رو تکلیفش معلوم بکن که 5 سال افراد بدون ایراد اتهام در اونجا بدون حق وکیل و دنبال کردن پروندهشون اونجا زندانی هن، افراد رو میگیرید در کشورهای ثالث بدونی که اسمشون اعلام شده باشه میبرید و شکنجه های ابو غریب و باگرام و اینها تا واقعیتیست که در کمتر کشوری از جهان حداقل در این سالهایی که درش هستیم اتفاق افتاده و تو حق نداری، تو آخرین کسی هستی که میتونی از این حرفا بزنی. ولی به هر حال این شیوه ایست که اینها معمولا به کار میبرن و معمولا این واژه ها همیشه وسیله ایست برای چیزی که معتقدند برای پیشبرد منافع ملیشون لازم هست. برحال این شرایطیست که در رابطه با انتخابات اینجا در پیشه و باید تا تقریبا ماه جون خرداد صبر بکنیم تا 9 ایالت دیگه هم که انتخابات مقدماتیش برگزار خواهد شد در اونجا معلوم بشه که آیا هیلری کلینتون نامزد این حزب خواهد شد یا اوباما، که در اون صورت باز فرصت خواهیم داشت در این باره بیشتر صحبت بکنیم.
حتما.
بله. حالا مثل این که ما زیاده گویی کردیم و مسئله انتخابات ایران که قرار بود مفصل حرف بزنیم، مثل این که باید بذاریم برای جلسه بعد.
سپاسگزار. حتما در جلسه بعد خیلی زودتر، نه با این فاصله، بپردازیم به انتخابات ایران و تمام که اشاره شد به طور مفصل در نتایج حاصل از آن.
بسیار خوب، انشالله این کار میکنیم و شرح کشافی درباره انتخابات میدیم انشالله.
خسته نباشید جناب قروی و با سپاس فراوان که باز هم در این گفتگو شرکت کردید. من با شما تا گفتگوی دیگر خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم شما و شنوندگان رو به دادار یکتا بسپارم.
خدا نگهدارت. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره اخبار و مسائل روز، انتخابات زیمبابوه و عدم اعلام نتایج آن، انتخابات نپال و بوتان دو کشور همسایه و بین دو کشور چین و هند، پیشنهاد پادشاه بوتان برای جمهوریت، شرایط انتخابات آمریکا، وضعیت کاندیداها، تأثیرات این انتخابات و بحران‌های اقتصادی آن در جهان، نحوه نگرش کاندیداها، سخنان یاوه هیلری کلینتون درباره محو ایران، سوابق و عملکردهای او در دستیابی به قدرت و به هر قیمت، تفکر آرکمین در آمریکا و به قول تئودور روزولت که در سیاست‌های خارجی همیشه یک چماق بزرگ باید توی دستمان باشد توجه می‌فرمایید. صدای ما را در رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.